مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 298 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی، جلسه 377 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. من طربم، طرب منم، زهره زند نوای من، عشق میان عاشقان شیوه کند برای من، عشق چو مست و خش شود بی خود و کشمکش شود، فاش کند چو بیدلان بر همگان هوای من، ناز مرا به جان کشد بر رخ من نشان کشد، چرخ فلک حسد برد زان چه کند به جای من، من سر خود گرفته ام، من ز وجود رفته ام، ذره به ذره می زند دبدبه فنای من، آه که روز دیر شد، آهوی لطف شیر شد، دلبر و یار سیر شد از سخن و دعای من، یار برفت و ماند دل، شب همه شب در آب و گل، تلخ و خمار میتپم تا به صبوح وای من، تا که صبوح دم زند شمس فلک علم زند، باز چو سرو تر شود پشت خم دوتای من، باز شود دکان گل، ناز کنند جزو و کل، نای عراق با دهل شرح دهد ثنای من، ساقی جان خوب رو باده دهد سبو سبو، تا سر و پای گم کند زاهد مرتضای من، بهر خدای ساقیا آن قدح شگرف را بر کف پیر من بنه از جهت رضای من، گفت که باده دادمش در دل و جان نهادمش، بال و پری گشادمش از صفت صفای من، پیر کنون ز دست شد سخت خراب و مست شد، نیست در آن صفت که او گوید نکته های من، ساقی آدمی کشم گر بکشد مرا خوشم، راه بود عطای او، روح بود سخای من، باده توی سبو منم، آب توی و جو منم، مست میان کو منم، ساقی من سقای من، از کف خیش جستم در تک خم نشستم، تا همگی خدا بود حاکم و کت خدای من، شمس حقی که نور او از تبریز تیغ زد، غرقه نور او شدین شعشعه ضیای من. تمام عیار مولاناییه، از هر حیث که فکر کنید این غزل مولانایی بود. در مثنوی در داستان اهل سبا بودیم، در دفتر سوم خواندیم صفت خرمی شهر اهل سبا و ناشکری ایشان و آمدن پیغمبران از حق به نصیحت اهل سبا. گفتیم که 13 تا پیغمبر داشتن، اینا آمدن گفتن حالا که خدا به شما اینقدر نعمت داده شاکر باشید، شکرگزار باشید، خدا به شما این نعمت ها رو داده و از روی کرم فقط از شما یه شکر خواسته، یه نماز خواسته، یه سری به سجده بذارید، بلند شید بنشینید، سر ببخشد شکر خواهد سجده ای، پا ببخشد شکر خواهد قعده ای، قعده یعنی نشستن. حالا جواب اهالی نامحترم سبا چی بود؟ چون همیشه میگن اهالی محترم، ولی اینجا باید بگیم نامحترم. چی جواب دادن؟ قوم گفته شکر ما را برد غول، ما شدیم از شکر و از نعمت ملول. گفتن که از ما شکر نخوا، شکر ما رو غول برده. مسخره میکردن، مثل که بگن شکر ما رو دوز برده. مثل بعضی ها میگن آقا شما چرا نماز نمیخونی، شکر خدا رو به جا نمیاری، مسخره میکنن. میگن ما قرصشو میخوریم، کپسولشو میخوریم. دیدید بعضی ها مسخره میکنن، خدا رو مسخره میکنن، در واقع خودشونو دارن مسخره میکنن. مثلا بهش میگی چرا نماز نمیخونی، یه چرت و پرتی میگه. اینا یه چرندی گفتن. قوم گفته شکر ما را برد غول، گفتن که غول شکر ما رو برده. حالا غول غول بیابون باشه یا غول به معنی شیطان باشه، ولی غول بیابون اینجا بهتره. بعد هم گفتن ما شدیم از شکر و از نعمت ملول. گفتن انقدر خدا به ما نعمت داده که خسته شدیم، حوصله شکر کردنم نداریم. ما چنان پژمرده گشتیم از عطا، که نه طاعت مان خوش آید نه خطا. اصلا گفتن که دیگه برای ما شکر و ناشکری معنا نمیده، طاعت و خطاکاری بی‌معنا شده. اینقدر ما این نعمتهای الهی و عطایای الهی و عنایات الهی زیاد شده که ما عادی شده برامون، پژمرده شدیم و دیگه نه طاعت رو دوست داریم نه گناه رو، اصلا هیچی. به قول امروزیان نیهیلیست شده بودن، یعنی اصلا دیگه ارزش مرزش، ارزش و ضد ارزش و اینا هیچ کدوم معنی نداشت، اصلا بی خیال همه چیز شدیم. یعنی اینجوری میخواد مولانا بگه، گفتن ما قید همه چی رو زدیم، ما نمیخواهیم نعمت ها و باغ، ما نمیخواهیم اسباب و فراغ. یعنی اینقدر اینا خوشی زیر دلشون زده بود به اصطلاح که میگفتن ما این نعمت ها رو نمیخواهیم، این باغ ها رو نمیخواهیم، اسباب آسایش رو نمیخوایم، اسباب و فراغ رو، این فراغ یعنی آسودگی، آسایش رو نمیخوایم. حالا پیغمبرا اینا چی میگفتن؟ انبیا گفتن در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است. گفتن که شما دچار یه بیماری شدید. علت به معنی بیماریه. انبیا به اینا گفتن شما دلتون مریضه، شما یه بیماری معنوی دارید. این سالم بودن دل مهمترین حقیقته. خدا میگه نجات در قیامت فقط با قلب سالمه، قلب سلیم. این در قرآن آمده یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. میگه هیچ کدوم اینایی که دارید به درد نمیخوره، فقط سلامت قلب، دلتون پاک باشه و درست باشه. پیغمبرها به اینا گفتن شما سلامت قلب را دست دادید و این که به حق شناسیتون آسیب رسیده ناشی از اون بیماری انبیا گفتن در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است. یعنی این آفتی که به حق شناسی شما رسیده از آن علته. نعمت از وی جملگی علت شود، طعمه در بیمار کی قوت شود. چند خوش پیش تو آمد ای مصر، جمله ناخوش گشت و صاف او کدر. تو عدو این خوشی ها آمدی، گشت ناخوش هرچه بر وی کف زدی. هر که او شد آشنا و یار تو، شد حقیر و خار در دیدار تو. هر که او بیگانه باشد با تو، هم پیش تو او بس مهست و محترم. این هم از تأثیر آن بیماری است، زهر او در جمله جفتان ساری است. حالا مولانا توضیح میده که از نشانه های این بیماری که در دل این مردم پیدا شده بوده چیه. این بیماری باعث شده که هرچی نعمت خدا به اینا میداده، اینا این نعمت رو بد میدونستن، قدر نمیدونستن، نعمت رو علت میدونستن، نعمت رو ناخوشی و آسیب میدونستن. نعمت از وی، وی همون علته که در مصرع قبل میگه که از آن در حق شناسی آفتیست. نعمت از وی، این همون ضمیر آن و وی هر دو برمیگرده به علت. نعمت از وی جملگی علت شود. شما نعمت خدا بهتون داده میگید عجب مصیبتی. طعمه در بیمار کی قوت شود؟ میگه وقتی یک کسی مریضه غذا بهش بدن، این غذا باعث قوتش میشه؟ نه، چون مریضه، اصلا نمیتونه جذب کنه، نمیتونه هضم کنه. شما به یه وضعی رسیدید که این نعمتها مثل لقمه، مثل غذا دادن به بیماره، فایده نداره. چند خوش پیش تو آمد ای مصر، جمله ناخوش گشت و صاف او کدر. مصر رو اینجا بگه لجباز، لجوج. میگه چقدر خوشی ها به تو عرضه شد، به تو داده شد، و توی لجباز همه اون خوشی ها رو ناخوش دانستی. هر مثبتی رو به منفی تبدیل کردی، هر نعمتی رو نقمت دانستی، هر حقیقت صافی رو تو کدر دانستی. یعنی هر چیز بی شائبه خالصی که به تو عرضه شد، تو درش شک کردی. و مثل آدمی که چشمش معیوبه، یه چیز مثلا یک مایع صاف روشنی نشون میدن، میگه چرا این کدره، روشنی ها رو نمیبینه، خوشی ها رو ناخوشی میبینه. چند خوش پیش تو آمد ای مصر، جمله ناخوش گشت و صاف او کدر. تو عدو این خوشی ها آمدی، گشت ناخوش هرچه بر وی کف زدی. میگه اصلا شما مردم به یه وضعی افتادید که خوشی ها رو ناخوشی میبینید و دشمن خوشی ها شدید. خوبی ها رو دشمنی میکنید باش، دشمن خوبی ها هستید و سراغ هرچی هم که میرید، راجع به هرچی حرف میزنید منفی بافی میکنید و انتقاد بیجا میکنید، اونا رو بد میدونید. مهمتر از همه اینی که هر کی به شماها اظهار دوستی بکنه و اظهار آشنایی بکنه، یار شما باشه، شما در او به چشم حقارت نگاه میکنید، براش ارزش قائل نیستید. در چشم شما آشنایان حقیر می نمایند و بیگانگان محترم. هر که او شد آشنا و یار تو، شد حقیر و خار در دیدار تو. یعنی وقتی ببینیش او را حقیر می‌بینی. برعکس هر که او بیگانه باشد با تو، هم پیش تو او بسمه هست و محترم. یعنی حالا آدم غریبه، دشمن، اون وقتی که پیش تو آشکار میشه، صحبت اون که در میون میاد، پیش او کرنش میکنی، احترام میکنی، بیگانه رو روی سرت میذاری، خودی رو زیر پا میگذاری. وای به حال یه ملتی که به این روز بیفته، وای به حال یه ملتی که دائم به اون داشته ها و دارایی ها و نعمت های خودش بدبین باشه، از خودش فرار کنه، چشمش به دست دیگران باشه، به چشم تحقیر به خودش و جامعه خودی نگاه بکنه، مرعوب و مجذوب بیگانه باشه. اینا یه بیماری معنویه، یه بیماری روحی بزرگه. به قول مولانا این یک علتی است در دل، یعنی شخصیت یک چنین ملتی صدمه دیده اگه یه ملتی به اینجا برسه که میدونه این بیگانه است، میدونه این دشمنه، باز نشسته پای حرف او تو فضای مجازی صبح تا شب از زبان او سیاه نمایی میکنه، هر چیزی که در جامعه هست هی فقط عیب و ایراد میگیره. الان تو این فضای مجازی شما نگاه بکنی، هی میگن اونا اینجور ما اینجور، اونا اینجور ما اینجور. یعنی بیگانه محترم، اما آشنا و یار حقیر و خار. مولانا ببینید چه روانشناسی اجتماعی داره که میگه اگه یه ملتی، یه جامعه به این حالت برسه، این مریضه که همش نصفه خالی لیوانو ببینه، همش ناامیدی بخواد ایجاد کنه، ناامیدی بخواد تزریق بکنه، و همش هم چشمش به دست بیگانه باشه، هرچی اون داره خوبه، هرچی ما داریم بده. این هم از تأثیر آن بیماری است. زهر او در جمله جفتان جاری است. جفتان یعنی همه چیزایی که با همه، خوشی، ناخوشی، خوب، بد، طاعت، خطا، همه این اموری که اسم بردیم، انگار که این سمی که، این سمی که از این میکروب در بدن پراکنده شده به همه جا رسیده، این زهر همه چیز رو به همه جا سرایت کرده. دفع آن علت بباید کرد زود، که شکر با آن حدث خواهد نمود. میگه اگه این ناخوشی رو علاج نکنی، دفع این علت نکنی، سریع اقدام نکنی، اینطور میشه که شکرم اگر بخوری انگار حدث خوردی. حدث یعنی مدفوع، یعنی درست نقطه مقابل شکر. یعنی شکر داری میخوری، عکسش رو فکر میکنی، و از اینطوری میشه. هر خوشی کاید به تو ناخش شود، ناخش یا ناخوش. آب حیوان گر رسد آتش شود. میگه نتیجه چی میشه؟ هر چی بهت میدن خوشت نمیاد، راضی نمیشی، بازم گله میکنی، مریضی. آب حیوانم اگه بهت بدن که حیات ابدی میخواد به تو ببخشه، تو اون رو آتش فرض میکنی، انگار که دارن میسوزوننت. درست آب که خاصیت ضد آتش داره، آتش میشه در چشم تو. کیمیای مرگ و جسک است آن صفت، مرگ گردد زان حیاتت عاقبت. جسک یعنی رنج و بلا و درد و مصیبت. کیمیای مرگ، کیمیای جسکه. حالا کیمیا معمولا معنای مثبت داره، یه چیزیه که وقتی به یه عنصریه که به مس بخوره طلا میشه، ولی این یک کیمیاییه که به جای اینکه چشمو شفا بده کور میکنه. یعنی معجزش اینه که برعکس، مرگ آفرینه، مصیبت آفرین این حالت، کیمیای مرگ و جسک است آن صفت. مرگ گردد زان حیاتت عاقبت، سرانجام زندگی را دست میدی، نابود میشی اگر علاج نکنی این بیماری رو، این بیماری ناشکری و ناسپاسی و از خود بیگانگی و بیگانه پرستی، و این رو اگر علاج نکنی نابود میشی. بس قضایی که زوی دل زنده شد، چون بیامد در تن تو گنده شد. بس عزیزی که به نازش کار شد، چون شکارت شد بر تو خار شد. بله توی مریض حالا اینطوره که خیلی از حقایق که دل رو زنده میکنه مثل یه قضاییه که دل رو زنده میکنه، اما وقتی به تو عرضه شد در وجود تو این گندید، به جای اینکه حیات بخش باشه فاسد شد. بس قضایی که زوی دل زنده شد، چون بیامد در تن تو گنده شد. بس عزیزی که به نازش کار شد، خیلی واقعیت ها به سختی به دست آمد، چه جانهای گرامی که فدا شد تا یه تحولی پیدا شد، یک عزتی پیدا شد. آسون کسب نشد، اما حالا که شکار تو شده، یکیش مثلا استقلال برای ملت، استقلال یه امر عزیزه. این ملت ما 200 سال بوده حداقل که خودش برای خودش تصمیم نمی گرفته، مرزشو یکی دیگه تعیین میکرده، صلحشو یکی دیگه تحمیل میکرده، اقتصادشو یکی دیگه تصمیم میگرفته، فرهنگشو یکی دیگه تحمیل میکرده، شاهشو یکی دیگه تعیین میکرده، نماینده مجلسشو یکی دیگه معین میکرده. اما حالا استقلال پیدا شده، این یه عزیزه، یک حقیقت ارزشمنده. بس عزیزی که به نازش کار شد، چون شکارت شد بر تو خار شد. حالا که در اختیارت قرار گرفته قدرشو نمیدونی. آشنایی عقل با عقل از صفا، چون شود هر دم فزون باشد ولا. آشنایی نفس با هر نفس پست، تو یقین میدان که دمدم کمتر است. میگه عقلتو به کار بگیر، عقل رو با عقل آشنا کن. اگه عقل با عقل گره بخوره، صفایی که در پیوند عقل با عقل هست باعث میشه که این پیوند، این آشنایی لحظه به لحظه قوت بگیره در اثر ولا و ولایت و محبت و همبستگی، پیوند محکم. عقل با عقل جوش میخوره، اما برعکسش نفس با نفسه، چون هر نفسی به سمت خودش میکشه، ولی عقل نه. آشنایی نفس، این یه یهی رو باید همچین یه جوری بخونیم که یه کسره رو بعد انقدر سریع ازش عبور بکنیم که وزن شعر رو خراب نکنه. آشنایی عقل با عقل از صفا، آشنایی نفس با هر نفس نفس پست. یعنی اما اگر که آشنایی ها نفسانی باشه به جای اینکه عقلانی باشه، آشنایی نفس با نفس دم به دم کمتر میشه. این پیوندا پیوندای محکمی نیست، برعکس پیوندای عقلانی که محکمه. چرا؟ زان که نفسش گرد علت میتند، معرفت را زود فاسد میکند. میگه علتش اینه که نفس مقید به بیماریه، گرفتار بیماریه، گرد علت میتند. نفس آسیب دیده است، نفس مریضه. این بیماری نفس باعث میشه که معرفت زود فاسد بشه، یعنی آشنایی ها زود از بین بره. گر نخواهی دوست را فردا نفیر، دوستی با عاقل و با عقل گیر. اگه میخوای که خدا، اینجا دوست یعنی خدا، فردا یعنی قیامت، اگه میخوای که در فردای قیامت خدا از تو نفرت نداشته باشه، اینجا نفیر یعنی نفور یعنی متنفر، اگه میخوای که خدا از تو متنفر نباشه فردای قیامت، برو با عاقل و عقل دوستی بگیر. از سموم نفس چون با علتی، هر چه گیری تو مرض را آلتی. گر بگیری گوهری سنگی شود، ور بگیری مهر دل جنگی شود. ور بگیری نکته بکری لطیف، بعد درکت گشت بی ذوق و کثیف. که من این را بس شنیدم کهنه شد، چیز دیگر گو به جز آن ای عزود. چیز دیگر تازه و نو گفته گیر، باز فردا زان شوی سیر و نفیر. میگه اگر معالجه نکنی خودت رو از سموم نفس، سموم باد گرم زهرآلودیه که بیمار میکنه، باد سموم که میگفتن، میگه این سموم نفس باعث شده که تو با علت بشی. با علت یعنی مریض، یعنی ناخوشی پیدا کنی. از سموم نفس چون با علتی، چون تو ناخوشی نفسانی داری، هر چه گیری تو مرض را آلتی. هر چی بهت بدن این وسیله بیماری میشه، ابزار بیماری میشه. یعنی تا تو اونا علاج نکنی، هر چی بهت بدن باز راضی نیستی، ناراحتی، اشکال کار از اونجاست. تو آلت دست مرضی، مرض را آلتی. گر بگیری گوهری سنگی شود، جواهر بهت میدن میگه این سنگه. ور بگیری مهر دل جنگی شود، محبت بهت بکنن، محبت قلبی بهت بکنن، اینو دشمنی میپنداری، جنگ میپنداری. ور بگیری نکته بکری لطیف، بعد درکت گشت بی ذوق و کثیف. یک امر، یک حقیقت لطیف، ظریف، معنوی وقتی به تو عرضه بشه، میشنوی، میفهمی، توی ذهنت برعکس میشه، هیچ ذوق و مزه‌ای از اون درک نمی کنی و اونو کثیف میدونی. کثیف ضد لطیفه. ما امروز کثیف رو در فارسی به معنای آلوده به کار میبریم، ولی در عربی کثافت ضد لطافته. یه چیز خیلی معنوی رو تو تبدیل میکنی به یک امر بسیار کثیفی. بعد میگی چی؟ که من این را بس شنیدم کهنه شد، خیلی از این حرفا به ما گفتن دیگه، اینا تکراریه. چیز دیگر گو به جز آن ای عزود،